این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
با تقدیم سلام حضور شما شنوندگان عزیز، می پردازیم به نشر برنامه این نوبت راه راستی. از خداوند متعال استدعا می نماییم که همه شما دوستان در حفظ و پناه خالق لایزال باشید. از بارگاه عزت تعالی خواهانیم که این درس ها را مایه برکت بر شما و خانوادهایتان بگرداند. بیایید که درس این نوبت راه راستی را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسان ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند، تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دعا می کنیم که ای خدای بزرگ، تو ما را فهم و دانایی عطا کو تا کلام مقدس تا فرا بگیریم و او را مشعل زندگی خیش قرار بدیم. از تو می خواهیم که درس این نوبت بر هر کدام ما مایه برکت بگردان، تا تو را بشناسیم و از تو پیروی کنیم. خدایا ما را در این امر مهم کمک کو، زیرا ما ناتوان هستیم و از اشتباه مبرا نیستیم. تو کامل هستی اما ما ناتوان. ای پدر، این نیاز ما را به خاطر عیسی مسیح بپذیر.
آمین.
خب شنونده گرامی، در درس قبلی ما داستان حضرت سلیمان پیامبر پسر حضرت داود پیامبر را مطالعه نمودیم. ما در آن درس یاد گرفتیم که چگونه خداوند برای سلیمان فهم و حکمت استثنایی عطا کرده بود. در زمان حضرت سلیمان، اورشلیم یکی از زیباترین شهرهای دنیا به شمار می رفت. اما از تمام آنچه که سلیمان در شهر اورشلیم آباد کرده بود، هیچ یک آن در زیبایی به پای معبد خانه خداوند نمی رسید. سلیمان پادشاه معبد خانه خداوند را در شهر اورشلیم به خاطر بنا نمود تا این معبد زیبا جایگزین خیمه عبادت که موسی پیامبر و قوم اسرائیل در بیابان تیار نموده بود گردد. حضرت سلیمان 200 هزار کارگر را برای مدت 7 سال به کار گماشت تا آنکه کار ساختمان معبد خانه خداوند به اکمال رسید. تا به امروز نیز سنگ‌های عظیم زیربنای این معبد را که سلیمان پیامبر در اورشلیم ساخته بود میتوان دید. وقت کار ساختمان خانه خداوند به پایان رسید، کاهنان هزاران گوسفند و گاو را با عنوان قربانی ذبح نمودند تا نجات دهنده را به تصویر بکشند که آمده و خون خود را برای خاطر گناهکاران خواهد ریخت. به این ترتیب ایشان معبد را که به نام خداوند اعمار نموده بودند برای خداوند تقدیم کردند. بعد از ذبح نمودن حیوانات و سوختاندن آنها در روی قربانگاه برنجی معبد، کاهن صندوق عهد را که قبلا در خیمه عبادت بود بیرون کشیده و آن را در مقدس‌ترین جایگاه یعنی قدس الاقداس معبد جدید گذاشت. وقتی کاهن قدس الاقداس را ترک نمود، فوراً بعد از آن حضور پرجلال خداوند آنجا را پر نمود. همانطور که جلال خداوند قدس الاقداس خیمه عبادت را که موسی و اسرائیلی ها در بیابان ساخته بودند پر نمود، به همان گونه جلال خداوند قدس الاقداس معبدی را که سلیمان پیامبر آن را بنا نموده بود نیز پر ساخت. در مورد بقیه زندگی سلیمان پیامبر، کلام مقدس می فرماید که اواخر سلطنت سلیمان مانند شروع آن نبود. لطفاً گوش فرادهید که کلام مقدس در فصل 11 کتاب اول پادشاهان چی می فرماید. بار دیگر ما ملاحظه خواهیم نمود که کلام مقدس خداوند گناه پیامبران را پنهان نمی نماید. خب مرور جان، شما لطفاً از کتاب مقدس از اول پادشاهان از فصل 11 آیت اول و 14 بخوانید.
بله بسیار خوب. سلیمان پادشاه بغیر از دختر فرعون دل به زنان دیگر نیز بست. وقتی او به سن پیری رسید، به جای این که مانند پدرش داوود با تمام دل و جان خود از خداوند پیروی کند، با پرستش بت‌ها روی آورد.
تشکر، خداوند شما را برکت بده. خب شنونده ارجمند، بعد از آن سلیمان در تپه‌های شرق اورشلیم مکان‌های برای تمام همسران خارجی خود ساخت تا در آنجا برای بت‌های خود قربانی نمایند. وقتی سلیمان این کار را انجام داد، خداوند بسیار بالای سلیمان قهار شد، چون سلیمان از کلام حقیقی و زنده خداوند روگردان شده بود. آنگاه خداوند متعال برای سلیمان گفت:
چون عهد من را شکستی و از دستورات من سرپیچی نمودی، من نیز سلطنت را از تو میگیرم و آن را به یکی از زیر دستانت واگذار میکنم. ولی به خاطر پدرت داوود این کار را در زمان سلطنت تو انجام نمیدهم، بلکه در زمان سلطنت پسرت. با این حال به خاطر خدمتگزارم داوود و به خاطر شهر برگزیده ام اورشلیم اجازه می دهم که پسرت فقط بر یکی از 12 قبیله اسرائیل سلطنت کند.
بله دوست گرامی، کلام مقدس برای ما می گوید که بعد از آن که سلیمان پیامبر وفات نمود، جنگ و ناآرامی در میان قبیله های اسرائیل آغاز شد. 12 قبیله اسرائیل که از 12 فرزند یعقوب به وجود آمده بودند، به دو دسته تقسیم شدند. درست همان طور که خداوند برای سلیمان گفته بود، آنها دیگر یک قوم متحد را تشکیل نمی دادند، بلکه به دو قوم، یعنی قوم اسرائیل و یهودا تقسیم شدند. 10 قبیله اسرائیل در شمال اسرائیل سلطنت خود را تشکیل دادند و در جنوب اسرائیل قبیله یهودا همراه با قبیله کوچک بنیامین یک جا شده پادشاهی یهودا را ایجاد نمودند. داوود پادشاه از قبیله یهودا بود و از همان سلسله‌ای که خداوند وعده داده بود تا نجات دهنده جهان را از آن طریق به جهان بفرستد. کلام مقدس برای ما نشان می‌دهد که در طی مرور زمان چگونه پادشاهان مختلف از این دو قوم به وجود آمدند. تعداد زیاد از پادشاهان اقوام اسرائیل و یهودا رهبران شرور و بدکاری بودند، چون آنها از خداوند روگردان شده و پیرو مذاهب بیگانه در همسایگی خود شدند و در میان همه پادشاهان اسرائیل یکی از ایشان از همه بیشتر شرور و فاسد بود. آیا می دانید که آن پادشاه کی بود؟ نام آن پادشاه اخاب بود. اخاب هشتمین پادشاه در سلسله پادشاهان اسرائیل بعد از سلیمان پادشاه محسوب می شد. کلام مقدس در مورد اخاب چنین می فرماید:
اخاب بیش از پادشاهان قبل نسبت به خداوند گناه ورزید.
اخاب همچنان همراه با ایزابل، یکی از فاسدترین زنان که از قبول کلام خداوند ابا می ورزید، نیز عروسی نمود. روی هم رفته، اخاب در شهر اسرائیل معبد برای بت بعل که امسایگان اسرائیل او را خدا می پنداشتند بنا نمود. پس اخاب با هدایت نمودن اسرائیلی ها به بت پرستی و پیروی از مذهب کاذب و میان خالی با پیام دروغین آن، بیش از همه موجب خشم خداوند گردید. اما در آن زمان نیز مرد زندگی می کرد که همیشه با خداوند می زیست. نام آن مرد خدا ایلیا بود. روز خداوند ایلیا را نزد اخاب فرستاد.
ایلیا به اخاب پادشاه گفت: به خداوند خدای زنده اسرائیل، یعنی به همان خدایی که خدمتش می کنم، قسم که تا چند سال شبنم و باران بر زمین نخواهد آمد مگر این که من درخواست کنم.
شنونده ارجمند، طوری که ایلیای نبی گفت، برای مدت 3.5 سال در سرزمین اسرائیل باران نبارید. تمام سرزمین اسرائیل را خشکسالی و قحطی شدید فرا گرفت. مروری جان، شما فصل 18 اول پادشاهان بخوانین.
در 3.5 سال خشکسالی، یک روز خداوند به ایلیا فرمود: نزد اخاب پادشاه برو و به او بگو که من به زودی باران می فرستم. پس ایلیا روانه شد در این وقت در شهر سامره شدت قحطی به اوج رسیده بود. وقت او یعنی پادشاه ایلیا را دید گفت: پس تو هستی که این بلا را بر سر اسرائیل آورده ای؟ ایلیا جواب داد: من این بلا را بر سر اسرائیل نیاوردم، بلکه تو و خاندانت با سرپیچی از دستورات خداوند و پرستش بت بعل باعث شده اید این بلا بر سر اسرائیل بیاید. حال برو و تمام قوم اسرائیل را روی کوه کرمل جمع کن. همچنین 450 نبی بت بعل و 400 نبی بت اشیره را که ایزابل ماش آنها را تامین می کند به کوه کرمل حاضر کن. پس اخاب تمام بنی اسرائیل را با انبیای بعل به کوه کرمل احضار کرد. وقتی همه جمع شدند، ایلیا خطاب به ایشان گفت: تا کی می خواهید هم خدا را بپرستید و هم بت‌ها را؟ اگر خداوند خداست، او را اطاعت نمایید و اگر بعل خداست، او را پیروی کنید. اما قوم هیچ جوابی ندادند. ایلیا در ادامه سخنان خود گفت: از انبیای خداوند صرف من باقی مانده ام، اما انبیای بعل 450 نفر اند. حال دو گاو اینجا بیاورید. انبیای بعل از آن دو گاو یکی را انتخاب کنند و آن را تکه تکه نموده بر هیزم قربانگاه بعل بگذارند، ولی هیزم را آتش نزنند. من هم گاوی دیگر را به همان ترتیب روی هیزم قربانگاه خداوند میگذارم، ولی هیزم را آتش نمیزنم. آنگاه انبیای بعل نزد خدای خود دعا کنند و من نیز نزد خداوند دعا می کنم. آن خدایی که آتش هیزم قربانگاه خود را شعله‌ور سازد، او خدای حقیقی است. تمام قوم اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفتند. بعد ایلیا به انبیای بعل گفت: شما اول شروع کنید، چون تعدادتان بیشتر است. یکی از گاوها را آماده کنید و روی قربانگاه بگذارید، ولی هیزم را آتش نزنید. فقط نزد خدای خود دعا کنید. پس آنها یکی از گاوها را گرفتند و آماده کردند و آن را روی قربانگاه بعل گذاشتند و از صبح تا ظهر نزد بعل فریاد می زدند: ای بعل، دعای ما را اجابت کن. و دور قربانگاه می رقصیدند، اما هیچ صدا و جوابی نیامد. نزدیک ظهر ایلیا آنها را به باد مسخره گرفت و گفت: بلندتر فریاد بزنید تا خدایانتان بشنود. شاید او به فکر فرو رفته و یا شاید هم مشغول است. شاید اصلا اینجا نیست و در سفر است. شاید هم خوابیده و باید بیدارش کنید. پس بلندتر فریاد زدند. آنها چنان که عادتشان بود با شمشیر و نیزه خود را مجروح می کردند، به طوری که خون از بدنهایشان جاری می شد. به این ترتیب از صبح تا عصر آنها ورد خواندند، ولی نه صدایی از بعل برآمد و نه جوابی. آنگاه ایلیا تمام قوم را جمع کرد و قربانگاه خداوند را که ویران شده بود دوباره برپا نمود. سپس او 12 سنگ برداشت. این سنگ ها به نشانه 12 قبیله اسرائیل بود که به نام پسران یعقوب خوانده می شد. یعقوب همان است که خداوند اسمش را اسرائیل گذاشت. ایلیا با آن سنگ‌ها قربانگاه خداوند را از نو ساخت. بعد زمین دور قربانگاه را به عمق 1 متر کند و هیزم‌ها را روی قربانگاه گذاشت. گاو را تکه تکه کرد و آن را روی هیزم‌ها نهاد و گفت: 4 سطل آب بیاورید و روی تکه‌های گاو و هیزم بریزید. آنها چنین کردند. ایلیا گفت: باز هم آب بریزید. آنها باز هم آب ریختند. ایلیا گفت: باری دیگر هم بریزید. آنها برای بار سوم آب ریختند، به طوری که آب قربانگاه را پر ساخته از آن سرازیر شد و گودال اطراف را نیز پر کرد. هنگام عصر که وقت قربانی کردن بود، ایلیا کنار قربانگاه ایستاد و این طور دعا کرد: ای خداوند، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، امروز آشکار کن که تو خدای اسرائیل هستی و من خدمتگزار تو می باشم. ثابت کن که همه این کارها را من به فرمان تو انجام داده ام. ای خداوند، جواب بده، دعای مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو خدا هستی و ایشان را به سوی خود باز می گردانی. آنگاه خداوند آتشی از آسمان فرستاد و قربانی و هیزم و حتی خاک و سنگ قربانگاه را سوزانید و آب گودال را نیز خشک کرد. وقتی بنی اسرائیل این را دیدند، همگی رو به خاک افتادند و فریاد زدند: خداوند خداست، خداوند خداست. آن وقت ایلیای نبی با آنها گفت: این انبیای بعل را بگیرید و نگذارید یکی از ایشان نیز فرار کند. پس همه آنها را گرفتند و ایلیا آنها را به کنار رود قیشون برد و آنجا آنها را کشت. سپس ایلیا به اخاب پادشاه گفت: آل برو و بخور و بیاشام. به زودی باران شروع می شود، زیرا صدای رعد به گوشم می رسد. پس اخاب رفت که عیش و نوش کند، ولی ایلیا به قله کوه کرمل برآمد و در آنجا رو به زمین خم شد و سرش را میان زانوانش گرفت. طول نکشید که ابرهای غلیظ به هم آمدند، هوا تاریک گردید، باد تند وزید و باران شروع شد.
شنونده ارجمند، این داستان عالی نماینگر قدرت و جلال خداوند می باشد و نیاز به تعریف و تمجید ما ندارد. به هر حال، باید چیزی را که ایلیای نبی برای قوم اسرائیل گفت یادداشت کنیم. قبل از آن که ایلیای نبی 450 نبی دروغین بعل را به مقابله بطلبد، ایلیای نبی برای مردم گفت:
تا کی می خواهید هم خدا را بپرستید و هم بت‌ها را؟ اگر خداوند خداست، او را اطاعت نمایید و اگر بعل خداست، او را پیروی کنید.
در اول، اسرائیلی ها هیچ جواب ندادند، اما بعد از آن که دیدند خداوند به دعای ایلیا جواب مثبت داده و از آسمان باران آتش را بالای قربانگاه بعل بارانید، همه به خاک افتادند، گفتند: خداوند خداست، خداوند خداست. پس فقط در مدت یک روز ایلیای نبی پیامبران دروغین بعل را افشا نمود و هویت و اصلیتشان را برملا ساخت و قلب‌های مردم اسرائیل را به سوی خداوند حقیقی یعنی خدای اسرائیل بازگشتاند. چرا خداوند دعای ایلیا را اجابت نمود؟ به خاطر که ایلیا خداوند را دوست می‌داشت و به کلام خداوند ایمان داشت. چرا خداوند دعاهای پیامبران بعل را رد نمود؟ چون آنها جواب دعای خود را از یگانه خدای واقعی که خود را به ابراهیم، اسحاق و قوم اسرائیل آشکار نموده بود درخواست ننمودند. پیامبران بعل کلام خداوند را رد نموده و رسم و رواج مذهب خود را تعقیب می کردند. آنها در مراسم خود بسیار پر جنب و جوش بودند، اما خدای حقیقی را خدمت نمی کردند. بنابراین تمام جوش و جذبه مذهبیشان بی‌معنی و بی‌فایده بود. پس می‌بینیم که چطور پیامبران بعل مذهبی بودند و با بسیار چیغ و فریاد برای بت‌ها قربانی تقدیم می‌کردند، اما همگی آن کارها عبث و بی‌فایده بود، چون هیچ یک از آن اعمال بر اساس کلام مقدس خداوند استوار نبود. پس در آن روز بسیار مهم ایلیای پیامبر برای قوم اسرائیل دستور داد تا یک راه را انتخاب نمایند، یا راه خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب را انتخاب نمایند و یا مذهب پوچ و باطل بعل را، راه واقعیت را و یا راه دروغ را، راه راستی را و یا راه باطل را، کلام با اعتبار خداوند را و یا راه و گفتار به اعتبار مذهبی باطل ایشان را. شنوندگان گرامی، جواب شما برای پیامبر ایلیا چی خواهد بود؟ تا کی می خواهید هم خدا را بپرستید و هم بت‌ها را؟ تا به کی می خواهید در میان کلام مقدس خداوند و رسم و رواج مذهبی که انسانها از خود ساختن سردرگم بمانید؟ آخر الامر یکی را بایست انتخاب نمود، کلام خداوند یا رسم و رواج انسان؟ کلام خداوند می فرماید:
هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد، یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال.
دوست گرانقدر، شما نمی توانید هم خدای حقیقی را عبادت کنید و هم از یک مذهب میان خالی پیروی نمایید. تا کی می خواهید در سردرگمی به سر ببرید؟ خب شنوندای گرامی، طور که می دانید ما به پایانی درس این نوبت خیش نزدیک شده ایم. از اینکه ما را تا پایان این درس همراهی نمودید از شما سپاسگزاریم. در درس بعدی ما در نظر داریم تا در مورد پیامبر مطالعه نماییم که مدت 3 روز را در شکم یک ماهی عظیم الجثه گذراند. آیا نام این پیامبر را می دانید؟ برای دانستن این داستان عالی شما را به شنیدن درس بعدی دعوت می نماییم. و حال با خواندن آیت از کلام مقدس شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم.
تا کی می خواهید هم خدا را بپرستید و هم بت‌ها را؟ اگر خداوند خداست او را اطاعت نمایید.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک خواهر مسیحی ما دعوت می کنیم.
اسم من نسرین است. در خانواده مسلمان در تهران به دنیا آمدم. در سن 15 سالگی پدر و مادرم مرا برای تحصیل به امریکا فرستادند. در امریکا با خواهرم و شوهرش زندگی می کردم. در روز اولی که در امریکا به کالج رفتم، در حیاط مدرسه تعدادی شاگردان مسیحی به دورم جمع شدند و برایم دعا کردند. من در آن زمان نفهمیدم که آنها چه کسانی بودند و چه می خواستند. اما چند روز بعد یک کتاب مقدسی به زبان فارسی به من دادند، همه چیز برایم روشن شد. این کتاب مقدس به زبان فارسی قدیمی نوشته شده بود و درک آن برایم مشکل بود. به همین دلیل آن را در گوشه‌ای گذاشتم و فراموشش کردم. زمانی که از کالج فارغ التحصیل شدم، وارد دانشگاه شده و به تحصیل روانشناسی مشغول شدم. در آن وقت انقلاب ایران شروع شده بود و این واقعه تأثیر زیادی بر من گذاشت. انقلاب ایران سوال‌های زیادی را در من به وجود آورد. سوالاتی درباره دین، ایمان به خدا، وجود معنوی انسان و مفهوم زندگی. برای حل کردن این سوالات از والدینم در ایران درخواست کتاب‌های دینی را کرده و به مطالعه آنها مشغول شدم. در انجام وظایف و فرائض دینی تمام سعی خود را می‌کردم تا آنها را دقیق به جا آورم. حتی شروع به پوشیدن روسری کردم. این کارها ظاهرم را فردی مذهبی و با ایمان نشان می‌داد، ولی در باطن من هیچ چیز تغییر نکرده بود. هر روز با خدا با زبانی که معنیش را نمی‌دانستم صحبت می‌کردم و تکرار آن به نظرم کاری بیهوده بود، ولی هیچ وقت احساس نزدیکی به خدا را نداشتم. احساس می‌کردم که خود را به بازی گرفتم. به همین خاطر از انجام این آداب باز ایستادم. بعد برای حل سوالاتم خود را به فلسفه و روانشناسی مشغول کردم، اما از این راه هم حقیقتی را که در جستجویش بودم پیدا نکردم. زمانی که لیسانس روانشناسیم را گرفتم، دیگر از آن رشته دل سرد شده بودم و نخواستم به تحصیلم ادامه دهم و خود را مشغول به سرگرمی‌ها و لذات دنیا کردم. وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد، بقیه اعضای خانواده ام هم به امریکا آمدند و من در بخش حسابداری یک شرکت بزرگ شروع به کار کردم. با تشویق مدیران شرکت شروع به تحصیل در رشته حسابداری کردم و بعد از پایان تحصیل با نمراتی عالی شغلی خوب به دست آوردم. اما با این وجود خلأ قلب من هنوز پر نشده بود. در این زمان داوطلبانه در یک رادیوی ایرانی شروع به کار کردم و در آنجا با همسر آیندم آشنا شدم. ما به زودی عاشق یکدیگر شده و ازدواج کردیم. فکر می‌کردم همسر مهربان، کار خوب، استقلال اقتصادی می‌تواند خلأ قلب مرا پر سازد. اما به زودی دریافتم که چیزهای دنیوی نمی‌توانند کمبودهای روحانی انسان را جبران کنند. یک بار دیگر سوال‌های عجیبی به ذهنم هجوم آوردند و تشنگی یافتن حقیقت در دلم زیاد شد. در چنین شرایطی دوستی مرا برای رفتن به کلیسا دعوت کرد و من با اشتیاق پذیرفتم. گرچه قبل از آن هم به کلیسا رفته بودم، ولی این مرتبه با دفعه قبل فرق می‌کرد. انگار موعظه آن روز مخصوصاً برای من بود و با قلب من صحبت می‌کرد. همه در نهایت خوشی و بی‌ریایی با دست‌های برافراشته خدا را پرستش می‌کردند. آرامشی که در این مردم دیدم چیزی بود که همیشه در پیش بودم. از این طریق با ایرانیان مسیحی آشنا شدم و در جلسات آنها شرکت کردم. محبت آنها قلب مرا لمس کرده باعث شد که به ایمان مسیحی علاقه‌مند شوم. به کلیسای ایرانیان می رفتم و در جلسات آموزش کتاب مقدس شرکت می کردم. در اینجا بود که عیسی مسیح را عمیقاً شناختم و به او ایمان آوردم. او کتاب مقدس درباره اش میگوید: خداوند به خاطر محبتش به انسان با فروتنی کامل لباس جسم پوشیده و در میان ما آمد. او با مرگ روی صلیب جزای گناهان ما را پرداخت تا عدالت اجرا شود و به هر کس که به او ایمان آورد این اجازه را می دهد تا از همان موقع به تقارد رابطه عمیقی را با خدا داشته باشد و ابدیت را در حضور او بگذراند. شوهرم وقتی که شوق عمیق مرا به مسیح دید با من شروع مخالفت کرد تا حدی که یک شب کتاب مقدسم را پاره پاره کرد. اما چند شب بعد خداوند به طور معجزه آسایی خود را به او ظاهر کرد و به این ترتیب او هم به مسیح ایمان آورد. به این ترتیب هر دوی ما مشغول به خدمت در کلیسا شدیم. یک روز صبح صدای خداوند را شنیدم که گفت: تو را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترکت نخواهم کرد. در آن موقع نفهمیدم که او مرا برای آینده که در انتظارم بود آماده می کرد. در روز سوم دسامبر 1997 خسته از خواب بیدار شدم و برای رفتن به کار آماده شدم. هوا سرد و ابری بود. در موقع رانندگی فکرهای زیادی از سرم عبور می کرد که چند وقت آخر به سختی با آنها درگیر بودم. از کار کردن زیاد خسته شده بودم و ترجیح می دادم که بیشتر وقت خود را در خدمت خدا بگذرانم و خانه ما محل پرستش او باشد. در همین فکرها بودم که ناگهان صدای مهیبی را شنیدم و بعد از آن دیگر نفهمیدم که چه بر سرم آمد. زمانی که به هوش آمدم خود را در بیمارستان یافتم و فهمیدم که تصادف کردم و در اثر آن گردن و دست راستم شکسته است و بدنم از شانه به پایین فلج شده است. بعد از گذراندن 4 ماه پر از رنج و درد در بیمارستان و 6 عمل جراحی طولانی و دردناک بر روی صندلی چرخدار به خانه برگشتم. دیگر نمی توانستم هیچ کاری را بدون کمک دیگران انجام دهم. شوهرم در تمام این مدت در بیمارستان وفادارانه و با روی خوش در کنارم بود و مرا دلداری می داد. حال که بیشتر از 5 سال از آن حادثه می گذرد، درس های زیادی گرفتم. درس محبت، گذشت، بخشش، اینها تجاربی است که با خواندن کتاب انسان آنها را درک نمی کند. خداوند عیسی مسیح به من گنجایش تحمل سختی ها و شکیبایی ها را داده است. حالا حتی خواسته های من فرق می کنند. او به من آرامشی عمیق بخشیده و روح او به من قوت می بخشد تا سختی بی پایان زندگی را تحمل کنم. خداوند به عهدهای خود وفادار است. او مرا هرگز ترک نکرده. وقتی که به سالهای گذشته نگاه می کنم می بینم که چطور خداوند از تمام مراحل زندگی من کار کرده است. خداوند آرزوی دل مرا برآورده ساخته. رابطه من با خداوند هر روز عمیق‌تر می‌شود و رابطه ام با همسرم هم بسیار محکم و نزدیک شده است. این فاجعه باعث رشد و تقویت روحانی بسیاری شده. خداوند عطایای زیادی را به من بخشیده است. من قبلاً هیچ وقت نقاشی نکردم، ولی حالا با وجود اینکه انگشتانم را نمی‌توانم تکان دهم و به خاطر درد از دست راستم نمی‌توانم استفاده کنم، ولی با دست چپم تابلوهای زیبایی را نقاشی می‌کنم. خداوند به من عطیه نویسندگی را داده و حالا می توانم بنویسم. خداوند از طریق من قلب‌های زیادی را لمس کرده است. امیدوارم که ایمان خود را به وسیله هنر و نوشته‌هایم به تمام کسانی که به امید و عشق عیسی مسیح نیازمندند بتوانم برسانم. من می دانم که توانایی‌های زیادی از من سلب شده، اما در عوض خداوند به من امید و آرامشی موافق درک بشر بخشیده است. این وعده ایست که مسیح به پیروان خود داده است. شما هم در هر موقعیتی که قرار دارید می توانید شامل این وعده شوید، به شرطی که دعوت مسیح را به تمامی دل بپذیرید. من نمی دانم که آینده من چه خواهد شد، اما ایمان دارم که من در دستهای کسی هستم که آینده در دستهای اوست.
شنوندگان عزیز، شما صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند می شنوید. همچنان شما می توانید هر شب نشرات صدای زندگی را ساعت 8:30 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند بشنوید. خواهش مندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را درباره برنامه ها و طول موج صدای زندگی با این نشانی ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس، Sound of Life, Post Box 57000, Limassol, Cyprus.